الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. نزدیک به 4 سال در این شبها عرضه داشتم از ابتدای تاریخ حیات انسان برای انسان در باطنش در ذهنش چند سوال مطرح بوده: کیستم؟ چه جایگاهی دارم؟ چه هویتی دارم؟ شناسنامه واقعی من در میان موجودات چیه؟ اعتبارم، ارزشم، جوهر وجودم چیه؟ سوال دوم این که از کجا آمدم؟ مبدأ من چیست یا کیست یا کجاست؟ و سوال سوم این که به کجا آمدم؟ اینجا چه محلیه؟ هویت اینجایی که دارم در اون زندگی میکنم چیه؟ و سوال دیگر این که برای چه آمدم؟ و سوال آخر هم این که به کجا میرم بعد از مرگ؟ منتهای من کجاست؟ پایان کار من چیه و چه خواهد شد؟ سوال اول و دوم که کیستم و از کجایم، در سالهای گذشته در 4 سال اینطور که نوارها نشون میده پاسخ داده شد و وارد پاسخ سوال سوم شدیم. البته در طول تاریخ خیلی از افراد این پاسخها رو از زبان غیر شنیدن، از زبان بیگانه شنیدن و از زبان کسانی که خودشون پاسخشون تیر به تاریکی انداختن بوده و همون پاسخها باعث پدید آمدن این همه فرهنگهای گوناگون شد و بشر رو دچار سخت‌ترین زیان و خسارت کرد. بشری که خود رو تسلیم اون پاسخها کرد، بشری که بر اساس همون پاسخها زندگی خود رو نظام داد و حیات خود رو نظام داد، زندگی تمام بت پرستان، تمام مشرکان، تمام ماتریالیست های تاریخ، تمام دیالکتیکی های تاریخ، تمام لائیک ها و پرستندگان موجودات بر اساس نظام دادن زندگی مطابق این پاسخها بوده که غریبه ها دادن و بیگانه ها دادن، اونایی که غریبه از هویت هستی و غریبه از هویت انسان بودن و یه علم محیطی به واقعیات عالم نداشتن. اما وجود مقدس حضرت حق که خودش خالق هستیه، مبدع هستیه، آفریننده انسان، برپا کننده قیامت، ارائه کننده تکلیف و مسئولیت، به زیباترین، استوارترین، قویمترین مرحله این سوالات رو پاسخ داده. ما در پاسخ این سوالات به وسیله خدا ارزش‌ها رو مانند دریا موج‌زن می‌بینیم. می‌بینیم به هر سوالی که وحی پاسخ داده، موجی از ارزش‌ها دیده میشه و اونهایی که برابر با پاسخهای الهی زندگیشون رو نظام دادن، ابراهیم شدن، موسی شدن، نوح شدن، شیث شدن، یعقوب شدن، امیرالمؤمنین شدن، حضرت سید و شهدا شدن و صف بعدی هم آسیه شد، سلمان شد، مقداد شد، عمار شد، ابوذر شد، این 72 نفر کربلا شدن، زکریا ابن آدم شد، صفوان ابن یحیی شد و این همه اندیشمندان و علما و عرفای به حقی که از بعد از بعثت پیغمبر رخ نشون دادن در بستر تاریخ. در رابطه با سؤال سوم که به کجا آمدم و اینجا کجاست، هر شب مطالبی رو شنیدید و شنیدید که قرآن کریم و معارف الهی و روایات و اخبار، اینجایی که اسمش دنیاست، وقتی میخواد تحلیل بکنه و ترجمه کنه دنیا رو، تفسیر کنه دنیا رو، میره سراغ اندیشه های مردم و نظر مردم به این دنیا، میبینه که تمام مردم تاریخ نسبت به دنیا به دو دسته تقسیم شدن، یه عده‌ای که کوتاه فکر بودن و اندیشه‌شون نسبت به دنیا اندیشه درستی نبوده، نظرشون هم نسبت به دنیا نظر به ظاهر دنیا بوده، اومده بر اساس اندیشه اونها و نظر اونها گفته دنیا متاع غروره، گفته دنیا خانه فریبه، گفته دنیا خانه زیانزنه، خانه خسارتباره. علتش هم اینه که اونها بر اساس اون اندیشه کوتاه و باطل و غلطی که نسبت به دنیا داشتن، زندگی دنیاشون باعث شد ارزش‌های استعدادیشون رو به باد بده، از چارچوب انسانیت درشون بیاره، اونها رو به مرز پست حیوانیت تنزل بده و از وجودشون به خاطر اندیشه‌شون و دیدشون یه موجوداتی به فرموده قرآن بل هم ازل از حیوانات بسازه. اونا دنیا رو که میبینن امیرالمومنین میفرماید این چهارچوب رو بسته میبینن و پشت این چهارچوب رو هیچی نمیبینن و خود رو ناچارن حبس در این چارچوب میبینن و میگن این چند روزی که ما اسیر این چارچوب محدودیم از همه عناصر و ابزار دنیا باید بیدر و پیکر برای اشباع لذت خواهیمون استفاده بکنیم. حالا در این اشباع کردن ممکنه حق 10 میلیون نفر پامال بشه، میگن بشه. ممکنه خون میلیون ها نفر ریخته بشه، میگن بشه. هیچم ناراحت نمیشن، چون ماوراء این دنیا چیزی رو نمیبینن و خود رو نمیتونن مجرم به حساب بیارن. میگن چون آخر کار ما مرگ و خاک شدن و در تاریکی عدم فرو رفتن، دیگه معنی نداره که ما نگران بعد مردن باشیم که نکنه از ما بازپرسی بکنن، بازجویی بکنن، سوال بکنن، چرا به ما بگن. با یه وجدان راحتی جنایت میکنن، غارتگری میکنن، اختلاس میکنن، دزدی دارن، خونریزی دارن، انواع فسادها رو دارن. و هر وقت انبیا بهشون میگفتن چرا، میگفتن و ما یهلکنا ان الدهر الا الدهر، ما که با مرگ در فنای محض فرو میریم چرا این کارا رو نکنیم، چرا نبریم، چرا نخوریم، چرا ندزدیم، چرا فساد نکنیم. دنیای اینها به نظر قرآن دنیای بدتر از مار زهرآگی، دنیای اینها در حقیقت دروازه ورود به جهنم و بلکه خود جهنم. این آیه‌ای که میخونم از آیات بسیار مهم قرآن، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. ان جهنم جمله اسمیه است، فعلیه نی، نمیگه که آینده جهنم به ناسپاسان احاطه پیدا میکنه، میگه همین الان جهنم اینا رو احاطه کرده، یعنی خدا دنیای اینها رو دوزخ میبینه. خب یه چنین دنیای ضرر داره، زیان داره، خسارت باره. همین دنیا رو در نهج البلاغه میفرماید الدنیا تغر و تزر و تمر. این گونه دنیایی که شما برای خودتون در اندیشتون ساختین که خانه آخره و منزل آخره و پایان کاره و بعدش هم خبری نیست، این دنیا داره به شدت شما رو میفریبه، گول میزنه، کلا سرتون میذاره و بعد از مدتی یک زیان همه جانبه به شما خواهد زد و بعد از اینکه شما رو از همه نواحی عقل و وجدان و فطرت زخمیتون کرد، رهاتون میکنه میره سراغ یکی دیگه، چون دیگه شما میمیرین، نیستین که زخم بیشتری بهتون بزن. این گفتار امیرالمؤمنین. اما قرآن آیه 20 سوره مبارکه حدید، من آیه رو بی ترجمه براتون بخونم چون روشنه. و علمو داره میگه آگاه بشید، بدانید، بفهمید، انما الحیات و دنیا، دنیا مطابق اندیشه اونا، لعبون و لهوون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد کمثل غیثٍ اعجب الکفار نباته. میگه ظاهر دنیا این اول بهاره، ثم یهیج فتراه و مصور را، این بهار تموم شدنیه، تموم شدنی قطعی، فیکون و حتاما، رنگ این گیاه که شما اسمشو گذاشتی دنیا زرد میشه، بعدم خشک میشه، وقتی تبدیل به علف خشک و خار و خاشاک شد و فی الاخرت عذاب علیم، شما لابلای این دنیا در آخرت از عذاب دردناک سر بیرون میاد. این دنیا با این اندیش. اما اونایی که عقل رو تکیه دادن به معرفت دینی، یعنی قناعت به یافده‌های خودشون و بافده‌های باطنشون نکردن، اومدن گفتن ما محدودیم، دیدمونم محدوده، وجودمونم محدوده، ما نمیتونیم خودمون رو میزان حقایق بگیریم، ما معیار حقایق عالم نیستیم که بگیم هر چی رو ما درک میکنیم حق همونه، نه، ما محدودیم، ما عقل خود رو باید به وحی، به نبوت، به امامت اتصال بدیم و از دیدگاه اونها عقل و وادار بکنیم به دنیا نگاه بکنه. وقتی با این دید دنیا رو میبینن، میبینن دنیا خانه خداست، که یه شب مفصل براتون عرض کردم چگونه دنیا خانه خداست. گفتم تا اینجا شو همه دانشمندان معتقدن که قبلا تمام این نظام آسمانی و زمینی به صورت دود و گاز بوده، البته نه دود پررنگ. قرآن مجید میگه دخان، کلمه دخان علمیش میشه گاز سدیم، کل به صورت گاز بوده. بعد پروردگار عالم این گاز رو وادار کرد سوار بر یه طوفان بشه و بعد این طوفان آبی رو ایجاد کرد، اون آب و گاز رو امیرالمؤمنین میگه مثل مشکی که میزنن کره میگیرن، خداوند شروع کرد به زدن، یه ماده نرمی پیدا شد، قسمتی از این ماده نرم آسمانها و اجرام سماوی رو تشکیل داد، بعد میلیونها سال خوش شد و به این صورت در اومد. و زمین هم اولین خمیری که از اون طوفانو به هم زدن و اون مشق که با قدرت خدا مانند مشق به هم میخورد، یه خمیر درست شد که یواش یواش شروع کرد به خوش شدن. اون هم مقدار جاییه که خانه کعبه روشه. بعد از زیر همون زمین این خمیر پهن شد، کره زمین درست شد. کره زمین در حقیقت شاخه ریشه ای مانند زمین کعبه است، پس کل زمین خانه خداست. اونا با این دید دنیا رو نگاه میکنن. الا ان اولیاء الله نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. خود رو در خانه محبوب حس میکنن، اینجا رو مسجد میبینن، تمام نعمتهایی که در این خانه است این نعمتها رو من الله میدونن و از طریق وحی یافتن که تمام این نعمتها ریز و درشتش قابلیت داره وقتی به انسان برسه تبدیل به ارزشها بشه و از درون این ارزشها نهایتا رضای خدا و بهشت سر بزنه. یعنی خودشونو که در این دنیا نگاه میکنن با این دید میگن ما در این دنیا کارخونه مولد رضای خدا و جنات تجریم تحت الانهار هستیم، وجود ما کارخونه است. ما اگه نون خشکم بخوریم در مدت عمرمون با این دید همین نون خشک و ما وقتی که خوردیم کارگاه وجود ما تبدیلش میکنه به رضایت الله و به جنات تجری من تحت الانهار. مگه اکثر انبیاء خدا تو این دنیا چی خوردن؟ چی خوردن؟ انبیاء الهی با خوراکی ها، با پوشاکی ها، با قناعت برخورد کردن. ولی همین ابراهیم قانع از همین قناعتش که نعمتها رو به اندازه ضرورت مصرف میکرد. شما ببینید چه نسلی تحویل عالم داده از همین زنده بودنش و خوراکش. چه نسلی؟ تمام پیغمبران بعد از ابراهیم از نسل ابراهیم هست. سه تا پیغمبر اولی العزم از نسلش به وجود اومد، موسی، عیسی، پیغمبر. 12 امام از نسل او هستن، فاطمه زهرا از نسل اوست، چقدر عالم و عارف و اندیشمند از نسل او به دنیا اومده. بعد میگه و انه فی الاخره لمن الصالحین، او در آخرت در رده اول بندگان شایسته منه. چی خورد مگه در این دنیا؟ امیرالمومنین مگه چی خورد که کارگاه وجودش این خوراک و وقتی به مغز داد شیره خوراکی ها رو شد نهج البلاغه، به دستگاه صلب داد شد این فرزندان بی نظیر، به سایر اعضاء بدن داد شد اون عباداتی که یه ضربتشو پیغمبر میگه افضل من عبادت الصقلین. اینا دنیا رو اینجوری دیدن که اینجا خانه محبوب ماست و ما چند روزی مهمونیم و سفره‌دار ما اوست و این نعمتها رو به ما ارزانی داده برای اینکه رضایت او و بهشت رو برای خودمون تولید بکنه. او که نیاز به عبادت ما نداره. او بچه دارم که میخواد بشه فقط خدا رو نگاه میکنه. به عقیل برادرش میگه تو این قبیله ها بگرد دختری رو با این نشانه ها و اوصاف پیدا کن که فرزندانی از او برای من به وجود بیاد که در آینده امام زمان آینده حسین من رو یاری کنن. یعنی زنم که میگیره برای ایجاد رضایت میگیره، بچه دارم که میشه برای ایجاد رضایت بچه دار میشه. کارگاه وجود علی در همین دنیا تولیداتی رو بیرون داده که جهان رو غرق در حیرت کرد که مگه یه نفر چقدر استعداد، مگه یه نفر چقدر مغز، مگه یه نفر چگونه اولاد. سه باور کردنینی برای مردم جان. وقت عبادت شخصی خودش. امام صادق می فرمودن من بچه بودم، یه روزی دستم تو دست بابام امام باقر بود، منو برداشت برد خونه پدرش زین العابدین. سه تا امام حالا تو اتاق کنار هم، امام صادق در سن 6-7 سالگی، امام باقر در سن 27-8 سالگی و زین العابدین. هیچ دیگه هم تو اتاق. امام صادق میگه جدم زین العابدین غرق در عبادت بود، پدرم امام باقر گوشه اتاق نشست، بابامو نگاه میکرد زار زار گریه میکرد. زین العابدین نمازش تموم شد، خیلی آروم برگشت گفت پسرم چرا گریه میکنی؟ گفت بابا برای شما گریه میکنم. فرمود برای من؟ برای چی بابا؟ گفت بابا چقدر عبادت. ببینید یه امام داره به یه امام دیگه میگه بابا از شدت عبادت شما، حال شما، من دیگه طاقت نمیارم، نمیتونم جلو گریم رو بگیرم. زین العابدین فرمودن باقر عزیزم، حالا اینو امام صادق داره میگه، پاشو تو این تاخچه چند تا جزوه هست، اونا رو بابا ورده بیار. پدرم امام باقر بلند شد، این چند تا جزوه رو عبور. زین العابدین فرمود عزیز دلم به چند صفحه شو بخون. پدرم امام باقر شروع کرد خوندن، گریش بیشتر شد. زین العابدین فرمود عزیز دلم چی در این جزوه ها دیدی؟ گفت بابا عبادت امیر المؤمنین رو. فرمود پسرم تو این دنیا کسی طاقت عبادت علی رو داره؟ کسی توان عبادت علی رو داره؟ اون وقت این بدن رو علی از چه مقدار دنیا تغذیه میکرده؟ کل غذای علی در 63 سال عمرش یا نون جو خالی بوده، یا نان جو با نمک بوده، یا نان جو با شیر بوده، یا نان جو با یه ذره آبگوشت کم رمق بوده، یا نان جو با یه مقدار دوغ بوده، یا نان جو با یه مقدار سبزی بوده. من که تو کتابا بیشتر از این دیگه چیزی ندیدم درباره امیرالمؤمنین. این استفاده امیرالمؤمنین از این دنیا، اما ببینید چقدر زیبا استفاده کرد. حلال ترین لقمه نان جو و خرما و شیر و خورده، و بعد در کارگاه وجود علی که پخش شده، اونی که به مغز رسیده یه گوشش شده نهج البلاغه، اونی که به صلبش رسیده یه گوشش شده این دخترها و پسراش. به خدا حیرت انگیز، ما همش از پسرای علی حرف زدیم، ما از دختران علی حرف نزدیم. شما بگردید تو این کتابا، اولین لحظه‌ای که زینب به دنیا اومد پیغمبر فرمود قنداقشو بیارین من ببینم. اولین دختر خانواده بود، وقتی قنداقه رو دادن به پیغمبر، قیافه زینب رو که نگاه کرد همونجا فرمود چشمی که بر زینبم گریه کنه ثوابش پیش خدا مساوی با گریه بر حسن و حسینه. این دختر علی، این دختر محصول این درخت، میوه این درخت، با همین غذاهای قناعت شده، با همین. بله امام مجتبی می‌فرماید یه روز تو کوفه زمان حکومتش که 4 سال و 7 ماه بیشتر نبود، یک قرونم بابت حکومتش از بیت المال پول نگرفت. یه چند تا درخت خرما مدینه گذاشته بود، خرماش که میرسید میفروختن، پولشو به یه پیک میدادن میووردن کوفه. امیرالمومنین پول اون سالو نگاه میکرد، خرج یک سالو با اون پول هماهنگ میکرد که کم نیاد، مجبور به قرض کردن بشه. یه روز فقط امام مجتبی میگه منو صدا کرد، گفت حسنم یک سال هوس خوردن جیگر پخته کردم و به شکمم گفتم باشه تا ببینیم چی میشه. یک سال گذشت، حالا امروی مقدار جیگر برای بابا تهیه کن. گفت چشم بابا. اول اومد برادرها و خواهرها رو خبر کرد، یه خبر شاد کننده که ام کلثوم، زینب، حسین جان، عباس و بعد 63 سال عمر امرو میخواد سر یه سفره خوشمزه بشه. سری رفتن و از قصاب محل یه دستجیگر گرفتن و اووردن و گفتن تا پشیمون نشده بپزین و لای نون و روی سینه چوبی و خود امام مجتبی با ابی عبدالله اووردن تو اتاق. سر نون رو بلند کرد، جیگر پخته خوشمزه رو دید، فرمود حسن جان تو این محل کسی هست که مدتی جیگر گیرش نیومده باشه؟ گفتم آقا بعد نونو گذاشت روش و گفتش که به جان بابات ورده ببر بده در اون من نمیخوام. آقا یه لقمه برای هوس. گفت نه نمیخوام کسی اینجا باشه جیگر نخورده باشه، هوسم داشته باشه، من حاکم مملکت بخورم قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ نه حسن جان، من طاقت محاکمات خدا رو ندارم. خب این پدر باید بچهش قمر بنی هاشم بشه. خب این پدر باید دخترش زینب بشه. خب این پدر باید بچهش ابی عبدالله الحسین بشه. خب این پدر مغزش باید نهج البلاغه بشه. خب این پدر باید شخصیتش کل عالمو پر بکن. اینه دید علی نسبت به دنیا. اینه این نگاه امیرالمؤمنین به دنیاست. اینجا کجاست؟ خانه خدا، مسجد. من اینجا چی کارم؟ غلام حلقه به گوش خدا. با دنیا چگونه باید معامله کنم؟ با دنیام باید رضای خدا رو ایجاد بکنم و بهشت قیامت. من که اینجا موندنی نیستم، من اینجا مسافرم، مهمونم، چند روزی بیشتر اینجا نیستم. وقتی تو بستر افتاده با فرق شکافته میان عیادتش بهش میگن ما رو نصیحت کن، میگه چه نصیحتی از خود من بالاتر؟ دیروز امیر شما بودم و امروز دوچار رخت خواب بیماری و فردا زیر خروارها خاک. این ظاهر دنیاست. بیاییم با قرآن دنیا رو نگاه کنیم. بیاییم چشممونو به چشم امیرالمؤمنین، به چشم ابی عبدالله، به چشم قمر بنی هاشم پیوند بزنیم، از اون دید دنیا رو نگاه کنیم. اینقدر اون وقت زندگی برامو شیرین میشه، اینقدر زندگی با امنیت میشه. اونجوری این نگاه بکنیم، تمام دعواهای خونوادگی، تمام دعواهای کوچه و بازارمون، تمام اختلافات، تمام نزاعها، تمام دار و دستبندی ها، تمام حزب‌بازی ها، تمام با کله دنبال صندلی ها دویدن تموم میشه. یک آرامشی مملکت رو میگیره، یک امنیتی مملکت رو میگیره. وقتی اونجوری نگاه نکنن ناامنی میشه، آدم کشی فرامون میشه، دزدیدن دخترها و ناموس مردم فرامون میشه، پارکا پر فساد میشه، تیارها مرکز فساد میشه، قطارها مرکز فساد میشه، ادارات مرکز دزدی و اختلاس روزانه میشه. روز روشن میدوزن چه جور؟ با وجدان راحت، چون دنیا رو هدف میبینن، دنیا رو آخر کار میبینن، آخر جاده میبینن. اینجا جای چند تا شعر خوبه. خوشا آنان که در این صحنه خاک، چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. واقعا چو خورشید وقتی هم از دنیا میرن چنان جاشون خالی میشه، الله اکبر. دو سه شب دیگه وقتی زین العابدین گلوی بریده رو روی خاک میذاره، میشینه تو قبر، صدا میزنه ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه، با رفتنت همه دنیا تاریک شد. و اما الاخرت و فبنور وجه که مشرقه، ای خورشید طلوع کننده به آخرت، تمام آخرت رو روشن کردی یه نفره. اینه برخورد صحیح با دنیا، برخورد معقول با زندگی، برخورد مشروع با زندگی. خوشا آنان که در این صحنه خاک، چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوش آنان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. چه بذری علی کاشت؟ امشب ایران و دنیای شیعه چه خبر؟ امشب مردم کنار یک سر و سرسبز ابدی که نشدنی ها رو با یه اشاره، دست که در بدن نداره، با اشاره نشدنی ها رو با یه اشاره شدنی میکن. این سر و سرسبز کاشته علیه. خوشا آنا که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. وادی حق کجاست؟ همین دنیا. ممکنه یه نفر بگه آقا این اسمو شما پیش خودت داری میذاری رو دنیا، وادی حق. بله این اسمو قرآن گذاشته. ببینید و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. زمین وادی حق، این سند قرآن. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. زمین بر اساس حق آفریده شده، دار حق. این دید قرآن، این دید کسانیه که عقلشون به وحی تکیه داره. میبینه تو خانه حق دائم با وضو تو این خونه زندگی میکنه، در و دیوار این خانه رو تصرف نابجا نمیکنه، یک بار در تمام عمرش زمین این خانه رو به پهن کردن سفره گناه نجس نمیکنه. اینجور میبینه. خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. به به، خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند. چه جور قمر بنی هاشم بار محبت حسین و خدا و پیغمبر و انبیا رو کشید روز عاشورا. خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند نرنجیدند رفتند. حالا بقیهش هم از قول یکی دیگه بخونم. خوشا آنان که الله یارشون بی که هم دو گلو الله کارشون بی خوشانان که دائم با تو باشم. خوشانان که دائم با تو باشم. هم بهشت جاودان بازارشان بی حالا وجود مقدسش و وسط میدان کربلا تماشا کنی، چنان ساقی نمودن از باد مستن که داد از فرط مستی هر دو دست دار. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن، الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پی کرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدم که از دست کم نیم، بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از یار چیزی را نبینم، چه غیر از یار به تناسب هر مصیبتی ابی عبدالله یه جمله فرمودن، بعضی ها رو اومدن بالا سرشون فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، بعضی ها رو اومدن گفتن فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر، بعضی ها رو اومدن گفتن علت دنیا بعد کل افا، اما وقتی اومد کنار بدن قطع قطع یه قمر بنی هاشه صدا زد الان این کسر زد عباس دیگه کمرم جیگه من قطع رجایی و قلتی لطی از من دو دست بر کمرو از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم